جزء گروه دو هستم، مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش و موکت و کفپوش و لوازم خانگی و حوله و پرده و مبلمان و لوستر و درب و پنجره و تزیینات ساختمان، مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، سرگرمی، لوازم و تحریر، ظروف، کتاب، محصولات فرهنگی، مراکز فروش انواع پوشاک، کیف، کفش، چرم، آتلیه‌های عکاسی، آژانس‌های مشاور املاک، مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی، یعنی رستوران‌ها، خوراکی، کافی شاپ با پذیرش مشتری. اصلا باید کلن تعطیل باشن در شهرهای قرمز، پذیرش مشتری نباید باشه. حالا چه سرد و گرم پذیرایی کنن، چه آشامیدنی، چه بستنی، چه آب میوه. مراکز فروش ملزومات و تجهیزات بدنسازی ورزشی، فروشندگان طلا، جواهر، نقره، فروش کالاهای دست دوم و سمساری و آموزشگاه‌های رانندگی، همه در شهرهای قرمز باید تعطیل باشند.
مشاغل گروه های 2، 3 و 4 استان تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود و ادارات تنها باید از 1/3 نیروهای خود به صورت حضوری استفاده کنند. دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران:
فعلا ما از شروع به اصطلاح اعلام قرمز شدنش، چون ابلاغ ما دیروز صورت گرفته، از دیروز مدت 2 هفته هست که این محدودیت ها اعمال خواهد شد. ولی در رابطه با شلوغی، ما باید از درخواستمون از مردم این باشه که واقعا دیگه نیان بیرون از منازل. واقعا چون سال گذشته هم بررسی‌های صورت گرفته، با اجرای طرح ترافیک خیلی کاهش چشمگیری در به اصطلاح میزان مسافر مترو و اتوبوس نداشتیم. اکثر اثر بخشیش 5% بوده. بنابراین چون شهر پرجمعیتی است، کلان شهری است که بالاخره یه سری مجبور به رفت آمد و تردد هستن، ما این درخواستمون است که اگر 1/3 قرار بیاد در محیط‌های اداری و با توسعه دولت الکترونیک، خیلی از کارا از بستر خدمات دولت الکترونیک میتواند انجام بگیرد و صورت بگیرد، این طریق مردم رو درخواست بکنیم که همکاریشون رو به مدت 2 هفته این شرط فراهم کنه که شهر رو شلوغ نداشته باشیم، تراکم کم باشه و با اعمال این محدودیت‌ها بتوانیم نسبت به کنترل و مدیریت این بیماری اقدام کنیم.
نقص کنندگان دستورالعمل‌های بهداشتی جریمه می‌شوند. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور:
نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی یکی از موضوعات مهمه که مقرر شد ستادهای استانی با جدیت کار دنبال کنن و کمیته عالی نظارت هم که مسئولیت اون با وزارت بهداشت هست، نظارت عالیه رو انجام بده. هر بخشی و هر استانی و هر منطقه‌ای که رعایت پروتکل ها را نکردن به موقع اعلام بکنن تا مورد پیگیری قرار بگیره. همچنین کسانی که نقض مقررات قرنطینه‌ای رو داشتن که تعداد قابل توجهی الان شناسایی شدن و در بانک اطلاعاتی ماسک وزارت بهداشت اسامی اونها مشخص شد، قرار شد که حداکثر ظرف 1 هفته اسامی افرادی که تستشون مثبت بوده اما قرنطینه رو نقض کردن به نیروی انتظامی اعلام بشه تا از اون طریق جریمه های قانونی در موردشون اعمال بشه.
موج 4 بیماری کووید 19 به مراتب خطرناکتر و سهمگین‌تر از موج‌های قبلی است و در صورت عدم رعایت و توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی، ابتلا و حتی مرگ خود و عزیزانمان دور از انتظار نیست.
صبح شما بخیر. هر جای ایران عزیز که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که از طریق پیام هاتون و تلفن هاتون ما رو همراهی میکنید. در مورد فعالیت های بدنی با شما صحبت میکنیم و از شما پرسیدم که برای حفظ سلامت بدنتون توی این روزهای کرونا چه راههایی رو در پیش گرفتید و چطور فعالیت بدنی انجام میدید. لطفاً بفرمایید. اگر که برای ما هم قابل استفاده باشه از شما ممنون خواهیم شد. 7:05:25 است. همراه باشید با همکار ارجمندم در بخش زونکن جناب کریمی.
ام امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم.
زونکن به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، مخاطبان درجه یکی رادیو سلامت، سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به زونکن امروز. یکی از مباحثی که همیشه مورد توجه بوده در امر خدمت رسانی به حوزه سلامت و درمان بحث اورژانس بوده، به خصوص در کلان شهرها که با توجه به شرایط خاصی که وجود داره زمان مناسب خدمات دهی از زمانی که اعلام میشه به مرکز 115 مرکز اورژانس کشور تا زمانی که بر بالین بیمار یا آسیب دیده برسن، این زمان مفید چه حده و امکانات سخت افزاری و ناوگان در اختیار سازمان اورژانس تا چه حد تسهیلگر و تسریع کننده است در رسیدن زمان بر حال مأمورین و پزشکان بر بالین بیمار یا آسیب دیده. آماری اعلام شده که توی شهر تهران این عدد حدود 14 دقیقه هست و با توجه به شرایطی که وجود داره قرار هست با تقویت ناوگان در اختیار سازمان اورژانس این عدد بهبود هم ببخشه. راجع به این موضوع و چگونگی خدمات دهی و اینکه با چه تدابیری میشه این زمان رو بهینه‌تر کرد، امروز قرار هست گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسن نوری ساری، معاون محترم فنی و عملیات اورژانس کشور. جناب آقای دکتر نوری، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بنده عرض سلام صبح بخیر دارم جناب کریمی، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمت هستم.
متشکرم. خب آقای نوری، طبیه گزارش که اعلام شده زمان مفید رسیدن عوامل اورژانس بر سر صحنه یا افراد آسیب دیده یا بیماری که از اورژانس طلب کمک میکنن حدود 14 دقیقه اعلام شده، درسته؟
ببینید، ما وضعیت رسیدن ناوگان عملیاتیمون در شهرها، جاده ها و کلان شهرها با هم یه مقدار در واقع تفاوت هایی داره، پیچیدگی هایی در هر کدوم هست.
بله.
ما وضعیت رسیدنمون در جاده ها بر اساس همون استاندارد ابلاغی به اورژانس کشور هست. در شهرهای کوچک هم ما وضعیت خوبی داریم، یعنی ما غالب شهرها رو زمانی کمتر از 8 دقیقه یا 8 دقیقه رو حتما داریم، اما پیچیدگی های زیادی در کلان شهرها هست و این پیچیدگی ها باعث میشه که استاندارد کردن زمان رسیدن واقعا کار سخت و طاقت فرسایی باشه و در واقع مسائل مثلا ترافیک شهری یا حوادث گوناگونی که اتفاق میفته، مسئله کوویدی که الان به مشکلات قبلی سلامت مردم عزیز اضافه شده، اینا باعث پیچیدگی هایی میشه. عمده مشکلات ما در چند کلان شهر بزرگی مثل تهران هست که البته اون هم تدابیرش انجام شده. حالا من خدمت تو هستم.
بله، مشکلات رو میفرمایید الان بجز مسئله کوویدی که الان اپیدمی شده مشکلات رو مضاعف کرده، در کنار اون مشکلات شما الان چیه؟
ببینید، ما در کلان شهرها با دو تا مسئله مهم در واقع درگیر هستیم. یکی افزایش روزافزون حجم عملیاته، یعنی شما ما هر سال نسبت به سال گذشته حداقل بیش از 10% افزایش حجم درخواست عملیات داریم.
بله.
و درخواست رو هم مردم عزیز حالا دچار فوریت های پزشکی میشن در کلان شهرها، اما بعضا هم درخواست هایی دارن که غیر فوریتی هست. من یکی از مشکلات که واقعا فکر کنم باید راهکار قانونی براش اندیشید، بحث عزیزانی هست که برای غیر فوریت های پزشکی تماس میگیرن، گاهن یه مسئله غیر فوریتی رو به صورت فوریت پزشکی اصلا اعلام میکنن. خب در دنیا با این مسئله برخورده جدی میشه، ولی ما هنوز ابزاری که این رو کنترل بکنیم نداریم. یعنی ببینید، خدمتی در اختیار مردم عزیز هست، همه باید از اون منتفع بشن.
درست.
بعضی از افراد میخوان انتفاع بیشتری ببرن برای مواردی که اصلا فوریت در کار نیست. خب این باعث میشه این مقدار عدالت در ارائه خدمت پیچیدگی پیدا کنه. مثلا که این نفر شرح حالی بده که با اون چیزی که واقعیت داره یکسان نباشه، برای اینکه بتونه آمبولانس رو زودتر بگیره. میدونید که ما تریاج داریم در اورژانس بیمارستان، این از اون وقتی تماس میگیرن سعی میکنیم برای اونی که بیشترین نیاز رو داره سریعتر بفرستیم، عزیزی که میتونه این مقدار صبر کنه با دقایقی دیرتر آمبولانس بهش برسه.
آقای دکتر الان خود ناوگان در اختیار سازمان اورژانس چطور؟ آیا تناسبی بین حجم درخواست‌ها و عملیات‌هایی که درخواست میشه از شما با ناوگانی که در اختیار دارید وجود داره؟
بله، من عرض می‌کنم خدمتتون. من جمله کامل بشه اینم پیش هست.
خواهش.
خدمتتون از مشکل دوم در کلان شهر و بحث ترافیک‌های شهری هست. ترافیک‌های شهری واقعاً پیچیدگی زیاد ایجاد می‌کنه. خب باید این مقدار زیر ساخت‌ها در شهر درست بشن. یعنی شما میایین مثلا در برخی از بزرگراه‌ها ما مسیری برای عبور آمبولانس داریم. حالا اگه مردم بیان در یک حالا توی ترافیک بیان این مسیر رو ببندن، خب دیگه آمبولانس نخواهد توانست از این مسیرها عبور بکنه. اگرچه حالا در سالهای اخیر به حال با بحثی که نظمی که دوستان ما در پلیس را ایجاد میکنن سعی میکنن مسیرهای عبور رو باز نگه دارن که نقش خیلی مهم میداره. این باید خوب فرهنگ سازی بشه. اگر جایی مسیری برای تردد خودروهای امدادی دیده شده به هیچ وجه مردم عزیز نباید اونو مسدود
کنه. البته یه سری عوامل بازدارنده هم لحاظ شده، مثلا توی اکثر تونل هایی که تو شهر تهران هست مثل تونل توحید، اون خط ویژه‌ای که برای خودروهای امدادی بس. در نظر گرفته شده مجهز به دوربین هست، یعنی در صورت تردد حتما اعمال قانون میشن.
سالهای اخیر این مسئله حل شده، ولی شما بعضی از بزرگراه ها میبینید که اصلا خط اضطراری وجود نداره.
بله بله.
آمبولانس هم باید بیاد با آژیر و با یه مصیبتی بتونه مسیرشو باز بکنه. ما برای عبور از این مسئله چهار سال قبل به این فکر کردیم که موتور آمبولانس ها رو اضافه کنیم. 200 دستگاه موتور آمبولانس به ناوگان عملیاتی اورژانس تهران به صورت یک باره وارد شد.
بله.
حضور موتور آمبولانس ها چند تا خاصیت داشت. اول اینکه از ترافیک های شهری عبور میکردن، و دوم اینکه مواردی که ما شک داشتیم که آیا نیاز به انتقال دارن یا نه، اینها اولویت با موتور میشد که برن تعیین تکلیف کنن. اگر نیاز بود آمبولانس بیاد، و این در واقع ناوگان در اختیار ما رو افزایش میداد. یک مسئله دیگه هم افزایش تعداد آمبولانس هست. ما الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم 3275 کد عملیاتی داریم، یعنی آمبولانس داریم در کل کشور، و توسعه خوبی در خدمات اتفاق افتاده. اما همزمان نیازها هم تغییر میکنه. یعنی شما میدونید که زندگی صنعتی و شهرنشینی با عوارض و مشکلات زیادی همراه هست. مأموریت ها، مشکلات، آسیب ها ناشی از آلودگی هوا، ناشی از حوادث رانندگی هر روز در حال افزایشه، و ما باید مرتب ناوگان عملیاتیمون افزایش بدیم. در کل من میخوام اینجور خدمتتون بگم، ما طی سالهای اخیر علیرغم افزایش مأموریت ها و علیرغم مشکلات صنعتی شدن که کار رو پیچیده تر میکرد، با افزایش ناوگان به زمان رو کاهش دادیم. یعنی ما هر سال نسبت به سال قبل کاهش در زمان رسیدن.
الان آقای دکتر شما فرمودید 3270 کد عملیاتی دارید، درسته؟
3275.
درست. الان این برای اینکه ما حد استاندارد مطلوب و مورد نظرتون برسه، این عدد باید به چه مقدار افزایش پیدا کنه؟ یعنی چه مقدار باید توی ناوگان در اختیار اورژانس ما رشد رو شاهد باشیم که اون اتفاقی که ایدئال و مد نظر مجموعه شماست رخ بده؟
ما چیزی که ما پیش بینی کردیم برای تا پایان سال آینده 600 کد عملیاتی باید به ناوگان افزایش پیدا کنه. یعنی یه چیزی حدود 4000 کد عملیاتی اگه ما داشته باشیم به استانداردهایی که پیش بینی کردیم می‌رسیم. یعنی
چه بخشی از این تعداد آمبولانس و موتور آمبولانسه؟
ما 346 موتور آمبولانس داریم و 68 اتوبوس آمبولانس داریم، 47 بالگرد اورژانس و بقیه هم که آمبولانسایی
هم
که مردم
بسیار امیدواریم. حالا در کنار همه مشکلاتی که شما برشمردید و چالش هایی که باش مواجه هستید، با تقویت هم ناوگان در اختیار و بهسازی مسیرها و بزرگراه ها به خصوص در کلانشهرهایی مثل تهران و همچنین فرهنگسازی که انجام میشه و مردم همکاری که میکنن، ما شاهد این باشیم که این زمان بهینه و بهتر و در کمترین مدت زمان ممکن و با کیفیت بسیار مطلوب برای همه شهروندانی که نیاز به امداد دارن اتفاق بیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر حسن نوری، معاون فنی و عملیات اورژانس کشور.
من میخوام اون اطمینان رو به مردم عزیز بدم که وضعیت ما بدتر نشده، بلکه بسیار بهتر شده. ما 6 سال قبل زمان متوسط زمان رسیدن در شهر تهران حدود 30 دقیقه بود.
بله.
و الان ما کمتر از 4 دقیقه هستیم. من اینم خدمت مردم به یقین عرض خدمتتون عرض می‌کنم که در سال 1400 ما قطعا از این عدد هم پایین‌تر خواهیم بود. کاری که وظیفه‌مون ان شاءالله بتونیم وظیفه رو خدمت مردم.
خیلی متشکرم از شما، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در سازمان اورژانس کشور. امیدواریم که در سال پیش رو همه اتفاقات خوبی که مد نظرتون در راه خدمت رسانی به مردم عزیزمون هست محقق بشه. شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که این هفته ما رو همراهی کردید با زونکن. امیدوارم که پایان هفته خوب و دلپذیری پیش رو داشته باشید. با توجه به شرایط قرمزی که در اکثر نقاط کشور هست، خواهشم اینه که رعایت کنید، در خانه بمانید و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو با حد اکثر اهتمام رعایت کنید تا انشاءالله به سلامت از این پیک چهارم هم عبور کنیم. براتون روز خوبی را آرزو میکنم و خدا نگهدار.
سلام. یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
صبح شما بخیر. 7:17 دقیقه را اعلام می‌کنم. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه هستید. امروز پنج شنبه است. آرزو می‌کنم که لحظه‌های خوب و بانشاتی رو داشته باشید تا پایان امروز لحظه‌های خوبی رو تجربه بکنید. داریم در مورد فعالیت‌های ورزشی صحبت می‌کنیم با شما. فعالیت بدنی و ازتون پرسیدیم که تو این روزهای کرونایی که خب خیلی چیزا محدود شده، باشگاه رفتن‌ها، استخر رفتن‌ها و فعالیت‌هایی که ممکنه ما برای خودمون داشتیم اما این روزها نداریم، حالا برای جبران این نداشتن‌ها و این امکاناتی که دیگه وجود نداره، شمایی که عادت داشتید به باشگاه رفتن و ورزش کردن در فضاهای گروهی، امروز که با کرونا دست و پنجه نرم میکنیم چی کار میکنید؟ چطور مراقب سلامت خودتون هستید و در واقع سلامت بدنیتون رو حفظ میکنید؟ از راهکارهایی که دارید به ما هم بگید تا ما هم یاد بگیریم. 2265-2103 برای شنیدن صدای شما، 3102 هم برای دریافت پیامهای کوتاهتون. در مورد سالمندان عزیز و افراد مسن عرض بکنم خدمتون. فعالیت بدنی این عزیزان به حفظ تعادل بدنشون کمک میکنه، از افتادن و صدمات ناشی از اون که خیلی خطرناکه برای این بزرگواران جلوگیری میکنه. فعالیت بدنی مرتب به رشد و تقویت ماهیچه‌ها کمک میکنه، خطر بیماری رو کاهش میده. از طریق فعالیت‌های مرتب میشه مهارت‌های حرکتی پایه‌ای رو توسعه داد و روابط اجتماعی رو گسترش داد. برنامه روزانه منظمی رو برای فعالیت بدنیمون داشته باشیم. میتونیم در این شرایط در کلاس‌های آنلاین شرکت کنیم یا با دوستان به صورت آنلاین و همزمان فعالیت داشته باشیم. با این روش انگیزمون برای کار فعالیت هم بیشتر میشه. داشتن زمان مشخص برای تحرک به ما کمک میکنه مطمئن بشیم که هر روز این فعالیت رو انجام میدیم. یادداشت کردن زمان مورد نظر به ما برای یادآوری اون کمک میکنه. سعی کنیم هر جور شده به برنامه‌مون پایبند باشیم. شیوع ویروس کرونا محدودیت‌های ایجاد کرده که به دنبالش با هدف کاهش تعداد بیماران و مبتلایان شرایط ورزش در بیرون از خونه محدود شده. با وجود این فعالیت بدنی به قدری برای سلامت جسم و روح ما ضروریه که حتما باید برای اون برنامه منظمی داشته باشیم. دنبال راهی باشیم تا جلوی توقف فعالیت‌های بدنی رو بگیریم. همونطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم، فعالیت بدنی منظم هم برای جسم ما هم برای روان ما سودمنده. اگر بخوام به طور خلاصه بگم، این کمک ها رو به ما میکنه: تنظیم بهتر فشار خون، کنترل وزن، کاهش خطر سکته های قلبی و مغزی، کاهش احتمال بروز دیابت، کنترل بهتر قند خون در مبتلایان به دیابت، کم کردن احتمال بروز برخی از انواع سرطان، تقویت عضلات و استحکام استخوان ها، بهبود حفظ تعادل و پیشگیری از زمین خوردن در سالمندان، بهبود رشد و تسریع تکامل مهارت های حرکتی، حفظ سلامت روان در کنار بهبود حافظه و یادگیری، کاهش خطر افسردگی و زوال عقل. بازم بگم، شما بفرمایید برای حفظ سلامت بدنیتون در روزهای کرونایی چه راهایی رو در پیش گرفتید؟ 2265-2103-3102
نسخه خط خطی
دقت کردید؟ سال که نو میشه همین جوری هدف و انگیزه است که پشت سر هم میاد به ذهنمون، یعنی برنامه ریزی میکنیم در حد بیل گیتس. مثلا مورد داریم، طرف آخرین تکونی که به بدنش داده عروسی رفیقش بوده که اونم میپریده شاباشا رو رو هوا میزده میذاشته تو جیبش. خیلی زحمت داشته دیگه، نه؟ اون وقت این برای سال جدید هدف گذاری کرده مدال طلای وزن برداری رو به افتخارات ورزشیش اضافه کنه. خب ببینید، این برنامه ریزی از پای غلطه، چون تجربه نشون داده سنگ بزرگ علامت نزدنه و احتمالاً این طرف تا پایان سال تنها ورزشی که انجام بده خمیازه و جنبوندن آرواره هاست.
دستای امید تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت دنیا آسمون تو آبی کنه، دست تو بذار تو دستای امید تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت دنیا آسمون تو آبی کنه. زندگی بگذره با خوب و بدش، به عاشقی دلا رو مهمون میکنه، قصص ولی با دل خوشی صورت دنیا رو خندون میکنه، صورت دنیا رو خندون میکنه. دست تو بذار تو دستای امید تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت رنگ آسمون تو آبی کنه، دست تو بذار تو دستای امید تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت رنگ آسمون تو آبی کنه. تو باید با دستای مهربونی همه یه پنجره ها رو وا کنی، فردا با قشنگیاش منتظره، تو میتونی فردا رو صدا کنی. نکنه دلت بگیر از همش، نکنه خنده رو از یاد ببری، عاشق زندگی باش تو از همه، واسه زندگی آماده تری، واسه زندگی آماده تری. دست تو بذار تو دستای امید تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت رنگ آسمون تو آبی کنه، دست تو بذار تو دستای امید تو همه دنیا تو آفتابی کنه، نامیدی رو بگیر از دلت رنگ آسمون تو آبی کنه.
آهنگ زندگیتون شنیدنی. خیلی متشکرم که با برنامه به زندگی سلام کن ما رو همراهی کردی تا این لحظه که 7:26 و 16 ثانیه است. خواهش میکنم شنونده ریتم سلامت باشید با اجرای استاد ارجمندم جناب کوچویی.
ریتم سلامت، ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
سلام، صبحتون بخیر. یک نگاه به روزنامه‌های جهان و خبرهای سلامت. آدریان چیلز در بخش هوش مصنوعی در روزنامه گاردین می‌نویسد: مهم نیست ماشین‌ها دارند هوشمندتر از ما می‌شوند، اما آیا فناوری ما را نادان‌تر می‌سازد؟ به لطف بسیاری از اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها در فضای مجازی، بسیاری از مهارت‌های ما را به عنوان یک انسان واقعی از دست داده‌ایم، مثل خواندن نقشه‌ها یا یافتن تلفن‌های گم شده. آیا این بدون معناست که هوش مصنوعی به راستی دارد تهدیدی جدی برای انسان‌ها می‌شود؟ در فیلم ماتریکس این وحشت احساس می‌شود که هوش مصنوعی دارد بر انسان غالب می‌شود. چون این اتفاقی خواهد افتاد، چرا که هوش مصنوعی روز به روز هوشمندتر می‌شود. خود را برای چنین برخوردی مجهز کنیم، نادان‌تر از ماشین نشویم. تغییر در سطح یک پروتئین در خون انسان میتواند خبر از ابتلای وی به بیماری فراموشی یا آلزایمر آن هم 10 سال پیش از ابتلا بدهد. تا به امروز دارویی برای درمان یا حتی جلوگیری از پیشرفت آلزایمر کشف نشده است، اما این کشف تازه در شناخت پیشهنگام بیماری آن هم 1 دهه پیش از ابتلا نوری بر تاریکی ها تابانده است. پروفسور ماتیاس یوکر از مرکز بیماری های عصب در توینگن آلمان میگوید امروز میتوان 1 تا 2 دهه پیش از ابتلای بیمار به آلزایمر بدون هیچ نشانه‌ای پی برد. نشریه علمی نیچر جورنال از پروتئین NFL می نویسد که در خون و مغز انسان جاری است و تغییر سطح آن خبر از ابتلا به آلزایمر می دهد. نگاه روزنامه های امروز جهان بود به خبرها و گزارش های سلامت. ممنون و خداحافظ.
4 راه اصلی برای پیشگیری از کرونا: 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
یک خبر داخلی هم بشنوید. تعطیلی کامل تهران مطالبه جدی کادر درمان. فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران ایجاد محدودیت‌های بیشتر و تعطیلی کامل تهران را نظری کاملا فنی، علمی و کارشناسی دانست و اظهار امیدواری کرد که با اعمال محدودیت‌ها و کاهش تردد در هفته‌های پیش رو با کاهش بار بیماری روبرو شویم.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه